تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شور و حال در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون قص، بدون مکس، بدون خش، بدون قص، بدون مکس، بدون
سلام. سلام به همگی، من فرشید منافی هستم. بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس با شماییم. امروز هم از ایستگاه فردا، الان یعنی 6:16 عصر دوشنبه 18 دی ماه، صدای ما رو میشنوید زنده و مستقیم از رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده. خوبید؟ خوشید؟ چه خبرها؟ همه چی ردیفه؟ تعجب کردید ما این موقع اومدیم؟ دیگه بالاخره اینجوریه دیگه، دیگه قرار شد که ما این هفته رو از امروز با شما باشیم تا پنجشنبه، هر روز به مدت 45 دقیقه یا عالمه خبر و اتفاق داریم که تو این 45 دقیقه براتون خواهیم گفت. فردام دوره این موقع میایم، پس فردام میایم تا خود پنجشنبه. دیگه این هفته اینجوریه تا ببینیم چی میشه. ما خوشحالیم بعد از مدت ها هر روز با شماییم، ایشالله که شما هم خوشحال باشید. به هر حال مملکت یه جورایی در موقعیت حساس کنونی به سر میبره، ما هم که حساس دیگه. کسایی هم که الان نتونستن برنامه رو بشنون، باید بگم که تکرار داره این برنامه، بازپخش داره این برنامه، یعنی ساعت 6:30 تا 7 یک بار ایستگاه فردا رو به صورت زنده میشنوید و بعد هم 1 تا 1:45 نیمه شب فردا میتونید تکرار یا بازپخش این برنامه رو بشنوید توی تلگرام و باقی فضاهای مجازی هم که کماکان در خدمتتون هستیم. و سوال کردیم ازتون، اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید، اگر خواستید که نظراتتون رو با ما در میون بذارید در مورد دلایل و ریشه های اعتراضات اخیر در ایران، خب میدونید هر کسی یه نظری داره و هر کسی نظری داره که اصلا میگن چی شد که اینجوری شد. خب خیلی مهمه این سوال و خیلی ها معتقدن که حاجی علم الهدا و دامادشون حاج آقا رئیسی سعی کردن تو مشهد یه تجمعی اولش را بندازن تا چند تا شعار ضد دولتی توش داده بشه و انتقامی از دولت گرفته بشه، ولی بعد کنترل ماجرا از دستشون در رفت و اونجوری شد. بعضیا معتقدن به این، خیلی های دیگه هم معتقدن تمام این حرفا بهانه است و با این وضعیت انتقادی اقتصادی اختناقی که تو مملکت وجود داره هر چیزی احتمال داره مردم خشمگین رو بیاره تو خیابون. یه سری هم که حالا اسمشون رو نمیبریم، طبق معمول معتقدن از برادرزن صدام تا داماد ترامپ تا عمه نتانیاهو تو این ماجراها دخیلن، ولی مسئولین ما طبق معمول مثل گل بودن و هیچ عیبی نداشتن. شما به ما بگید که نظرتون در این مورد چیه؟ میتونید با ایمیل istgah@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید، بهمون ایمیل بزنید، با تلفن‌های تماس 20420-2211-24133 و 163 میتونید با همون در تماس باشید. روی تلگرام میتونید برامون کامنت بنویسید و یا برامون صداتون رو بفرستید و همینطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید و اونجا صداتون رو به ما برسونید.
صدای رگبار پشت هر دیوار تو هر میدون تناب داره، زمان نیست، زمان تموم شد، تاریکی در حال انفجاره، دستا رو ماشه، چشاتو بستی، فکر کردی کل خوشبختی میاره، جنون ملی ادام افتاد، تاریکی در حال انفجار. موسیقی
سلام فرشی جان، به نظر من اگه بخوایم با چشم باز به همه چیز نگاه کنیم، میبینیم وقتی هنوز بیشتر مردم ایران خطشون با حکومت، صدای اعتراضات ما ممکنه حتی گوش آسمون هم پاره کنه، ولی این حکومت استبدادی حتی به تخم مرغشون هم نمیگیرن. خلاصه با این تفاصیل آب از آب تکون نمیخوره و فقط یه فیلترینگش برام میمونه. بله. با تشکر، امیر هستم از همونجا.
بله، امیر از همونجا معتقد بود که بیشتر مردم ایران خطشون با حکومت و اعتراض فایده نداره، فقط باعث فیلترینگ میشه. حالا خودت امیر جان نگفتی خطت با کیه؟ با معترضین با حکومت. به هر حال نمیدونم، کاری به این کارا نداری، فقط اینترنت بدون فیلتر میخوای؟ یعنی زیاد دیگه باز نکرد مسئله رو. خیلی ممنونم از تماست امیر. اما خانم ها آقایون، دختر خانم آقا پسرا، بالا بریم پایین بیایم. الان بعد از نون و آب و برق و هوا، تلگرام و اینستاگرام مهمترین ارکان زندگی ما ایرانی‌ها هستن. اگه هم تا حالا کسی شک داشت تو این مسئله، وقتی هفته پیش به لطف وزیر ارتباطات دولت تدبیر امید و با تصمیم شورای امنیت ملی این دو شبکه مجازی هم فیلتر شدن، دیگه شکی نموند. خب البته بعد از چند روز عزیزان بیخیال اینستا شدن و اینستاگرام رو به قول امام خدا آزاد کرد، ولی تلگرام رو ظاهراً خدا هم نتونست آزاد کنه، چون حتی الان هم از نظر مسئولین عامل اصلی همه این اتفاقات چند روز اخیر نه سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها و گرسنگی ها و بیکاری ها و بخور بخوراشون، که این شبکه های مجازی علل خصوص تلگرام. انگار که مثلا سال 88 هم تلگرام بود، سال 78 هم تلگرام بود. خب آخه جلبک دریایی هم بود، تا حالا فهمیده بود که مشکل جای دیگه است، باید اونجا رو درست کنه، ولی میخ آهنین ظاهرا نرود در سنگ دیگه. کار به جایی رسیده که مرجع بزرگ حرام نمای کشور آیت الله مکارم هم هفته پیش به مسئولین گفته بود تلگرام دیگر بر نگردد. تازه تو حرفاش هم گفته معترضین کلن 6000 نفر بودن. یعنی همه این قائله که کل کشور رو یه هفته بالا پایین کرد، زیر سر 6000 نفر به اضافه یه دونه کانال تلگرامی بوده. حالا البته حضرت آیت الله که دروغ میگن، ولی اگه راست بگن هم بهتره که به نظر ما عمامه از سر برداشته به زمین بکوبند از این همه هردنبیلی یه کشور 80 میلیونی که فقط توسط 6000 نفر و یه تلگرام اینجوری زیر رو میشه. تازه اینا میخوان همزمان با نصف دنیا هم بجنگن اگه پاش بیفته. حالا حرفای آقای مکارم یه بخشیشو بشنوید.
من در اینجا عرض میکنم یه شورای عالی فضای مجازی هست، رئیسش هم رئیس جمهوره. جناب رئیس جمهور برای این مسئله اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بشه. مشکلات عظیم جامعه ما بخش زیادیش با این فضاهای مجازی آلوده منجلاب کثیف ارتباط پیدا کرده.
بله.
خب ما میکنه.
بله. حضرت آیت الله هم بله فرمودن دیگه، فضای مجازی آلوده منجلاب کثیف لجنزار متعفن توی مایا. دیدید بچه ها با هم دعواشون میشه، زورشون به هم نمیرسه، همینجوری فقط فوشکش میکنن. همو اینا هم همینجوری هم به خود هم فیلتر میکنن هم فوش میدن. حالا البته به حمدالله مسئولین که همشون فیلتر شکنای قوی دارن، همه فعالیت خودشون رو ادامه میدن توی فضای مجازی. منتها الان مشکل اینه که بچه‌ها از ایران اسکرین شات موبایلشون رو فرستادن یه صفحه کلاً اپلیکیشن فیلتر شکن و وی پی ان و سایفون و فلان این حرفاست. به قول یکی نوشته بود مادر بزرگم زنگ زده مادر بیا سیفون ما رو هم نصب کن مهندس. رفتم خونه‌شون بعد 2 ساعت کلنگ زنی تو دستشویی گوشیشو آورده، میگه نه سیفون این گوشی رو میگم زدی مستراح خراب کردی. تازه فهمیدم منظورش فیلتر شکن سایفون بوده. این مسئله فیلتر شدن تلگرام خیلی توی برنامه بین کاربر اصولگرا هم سر و صدا کرده. ماج کاربر توییتر توییت کرده بود مادر حزب اللهی من تنهاییش رو با تصاویر کانال‌های تلگرام پر می‌کنه، دنیای جدیدی کشف کرده، پر جملات آرامش بخش و عکس‌ها و ویدیوهای رنگارنگ، نمیدونم چطور گفته‌های گوهربار حضرت آیت الله رو بهش انتقال بدم. شهاب هم تو توییترش با طعنه به ماجرای بودجه نهادهای مذهبی که چند هفته پیش سر و صدا کرد نوشت به نظرم اگر هر شهروند ایرانی که از تلگرام استفاده میکنه در سال مبلغ مثلا 1000 تومان مالیات به روحانیت و علل خصوص به آیت الله مکارم پرداخت کنه، در سال 80 میلیارد تومان و هیچ بنی بشری در کره زمین نمیتونه تلگرامو ببنده. بله، حالا هم که مسئولین عزیز گفتن تلگرام در صورتی رفع فیلتر میشه که قول بده بچه خوبی باشه از این به بعد. تلگرام هم که گفته تا 3 ماه دیگه داره یه کاری میکنه دیگه، اصلا نشه فیلترش کرد، یعنی دیگه بعدش دیگه هیچ کس نمیتونه هیچ جاشو بگیره، ستینگش هم بگیره مثلا. ولی به هر حال بازم همه این اتفاق از نظر مراجعی مثل مکارم و عمده مسئولین نظام زیر سر خارجی ها، جاسوسان داخلی و اینترنت بود. قضیه اون کپکر رو که شنیدید سرش کرده بود زیر برف تا نبینه، شنیدید؟ نشنیدید؟ شنیدید؟ هیچی، همینجوری خواستم فقط یه یاداوری ضرب المثلی هم داشته باشم اینجا.
در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم آقا ایران مثل سوریه و عراق و افغانستان نیست، ایران خیلی فرق می‌کنه، ایران قدمتش خیلی بیشتر از این چیزاست که با یه دونه اعتراض بخواد هر جایش قسمت بندی بشه، نمیدونم کشور رو به قهقهه ببره و این چیزا. اصلا خارجی نداره به نظر من، باید مردم این کارو می‌کردن همونطور که ما سال‌های قبل کردیم و به هیچ نتیجه نرسیدیم، ولی امیدوارم که این سری یک اتفاقی بیفته و این آخوندا از این کشور برن. خدایی من تو ایران زندگی نمی کنم، ولی واقعا دلم برای تمام مردم ایران می سوزه، برای این زندگی سختی که دارن.
خیلی ممنونم. بله خود آخوندان باور کن گاهی دلشون برای مردم می سوزه، منتها برای خودشون نمیارن دیگه، میگن دیگه قسمتشون همین ماها بودیم، خواست خدا بوده ما باشیم همه کاری مردم. اونا هم انسان هم دیگه، به هر حال میفهمن درد مردم رو، منتها گفتم برو خودشون نمیارن. خیلی ممنونم از تماستون. اما در حالی که توی ایران اعتراضات مردمی به شدت در حال سرکوب شدن بود و وقتی که بسیاری از اصلاح طلبان داخل حکومت به جای محکوم کردن این سرکوب‌ها ترجیح دادن یا سکوت کنن یا کنار سرکوبگر بایستن و بیانیه بدن و مردم معترض رو اختشاشگر و عناصر فرصت طلب و آشوبگر معرفی و محکوم کنن، در خارج از ایران تعدادی از فعالان مدنی و هنرمندان ایرانی در حمایت از اعتراضات مردمی تا الان دو تا بیانیه دادن، حمایت خودشون از مردم معترض اعلام کردند، خواهان توقف سرکوب معترضین و رسیدگی به خواسته های اونا شدند. این الان متن بیانیه اوله، براتون میخونم. این بیانیه نوشته شده، در این بیانیه در روزهای گذشته بخشی از مردم ایران که از فشارهای اقتصادی و سیاسی به تنگ آمده بودند به نشانه اعتراض به خیابانها آمدند. نه تنها حکومت مستبد ایران به قطع اینترنت، خطوط تلفنی و برقراری وضعیتی مشابه حکومت نظامی متوسل شده است، بلکه عده زیادی از معترضین به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت و ده‌ها نفر کشته شدند. ما نویسندگان، موسیقیدانان، فیلمسازان، محققان و هنرمندان ایرانی علاوه بر حمایت از خواستهای مدنی، اجتماعی و اقتصادی مردم کشورمان، پشتیبانی خود را از خواستهای برحق آنها، اعلام و هر نوع سرکوب از جانب حکومت مستبد جمهوری اسلامی، خصوصا توسل به خشونت را شدیداً محکوم و اعلام می‌کنیم، در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم. این بیانیه رو 59 نفر از چهره‌های شاخص هنری و فرهنگی خارج از ایران امضا کردند که بین اونها میشه به پرستو فروهر، مانا نیستانی، شاهین نجفی، حامد نیکپی، آرش صبحانی و نیلوفر بیزایی اشاره کرد. بعد از این بیانیه یک بیانیه دیگه هم تهیه شد و این بار به امضای 102 تن از چهره‌های شناخته شده هنری و فرهنگی خارج از ایران رسید و در اون بیانیه هم ضمن محکوم کردن سرکوب‌ها و کشتارها، امضا کننده ها خواستار به رسمیت شناخته شدن شعارهای مردم با محوریت کار، نان و آزادی شدن. زیر این بیانیه دوم هم نام‌های آشنایی مثل مهدی موسوی، فاطمه اختصاری، شعله پاکروان، علیرضا رضایی، نورالدین زرین کلک، شبنم طلویی، مصطفی عزیزی و بازم شاهین نجفی به چشم می‌خوره. به هر حال برای کسایی که خارج از ایران هستن، نظارگر صرف بودن توی این شرایط دردناکه و شاید تنها کاری که از دست ایرانی‌های خارج از کشور برمی‌اومد همین بیانیه‌ها و البته گاهی برگزاری تجمعاتی مقابل دفاتر سازمان ملل و سفارتخانه‌های ایران در حمایت از معترضین داخل ایران بود که کم و بیش شاهدش بودیم. امیدواریم این اتحاد و همدلی روزی زمینه ساز تحقق خواسته های مردم ایران بشه. اما این بچه ها اومدن، یه چند تا از این بچه ها، شاهین نجفی، فرجام سعیدی، ملودی و صفورا صفوی، آرش صبحانی، شهرزاد سپانلو، آرش تارانتیس، بردیا تقی‌پور و هاتف پیشداد اومدن و یک ترانه ای رو از فریدون فروغی به اسم شیاد، اون رو بازخونی کردن و در حمایت از اعتراضات مردمی داخل ایران، و این رو تازه فکر می‌کنم دیروز یا پریروز بیرون دادن. این کار ترومپتش کار شاهین نجفی، تنظیم مجدد این کار رو فرجام سعیدی انجام داده و کاورش هم امید کشتکار فکر می‌کنم کار گرافیکیش رو انجام داده، که بریم به اتفاق شیباز خانی شیاد از فریدون فروغی رو بشنویم.
جگر از من،
موی خزاب از تو،
آشد یا میخوای بمونی تو، اما سر که بدم گذار تو، اما سر که بدم گذار تو.
تلاش از من،
راحت و خواب از تو،
کاسه خون از من، من
تنگ گلاب از تو،
لطف و صفا از من،
رنگ و ریا از تو،
آشد یا میخوای بمونی تو، اما سر که بدم جزای تو، اما سر که بدم جزای تو.
و اما بریم سراغ فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرهای آخرین خبرهای ایران.
حالا چهار تا خط و خاشاک
با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد در وقت خودش.
حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
فرنوش سلام.
سلام از من، حال شما؟
مرسی. بهمون بگو از متاسفانه ما یه سری گزارش از مرگ یکی از بازداشت شده ها در زندان اوین شنیدیم دیروز. جزئیات علت مرگش اعلام شده تا الان؟
دو تا از نماینده های مجلس تایید کردن این خبر رو، طیبه سیاوشی و محمود صادقی، هر دو نماینده های تهران هستن، گفتن که این شخص یک جوان، سینا قنبری در واقع،
بله،
یک جوان 22-23 ساله ای بوده که در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شده و گفتن که به ما اطلاع داده شده که خودکشی کرده. این توضیحات رو مدیر کل زندان‌های استان تهران هم تکمیل کرده و به خبرگزاری ایستان گفته ظاهراً رفته در دستشویی قرنطینه اوین و اونجا خودش رو حلق‌آویز کرده.
یه مقدار چجوری این وسایل رو پیدا کرده؟
همین، یه مقدار عجیبه، به دلیل اینکه وقتی کسی رو میبرن قرنطینه اوین،
اسمش قرنطینه است،
همه چیز، هر چیز خطرناکی که ممکنه به نوعی یه جوری ازش استفاده کنه، به خودش صدمه بزنه یا به دیگران رو میگیرن. اینکه چجوری اصلاً این امکان براش فراهم شده، نام سوال من سوالهای بزرگیه. ولی قبل از اینکه خبر تایید بشه، کمیته پیگیری بازداشت‌های اخیر که در واقع یک میشه گفتش که یک کمپینی هست مستقل، داره کمک میکنه به خانواده زندانی‌های بازداشتی که اگر کسی رو در بازداشت دارن بیان اعلام کنن، مشخصاتشون رو بگن که یک فهرستی از تعداد بازداشتی‌ها و وضعیتشون رو به دست بیارن.
درست.
اونها گفته بودن که علت مرگش نامشخصه. حالا این چیزیه که اون ور گفتن و این چیزیه که مسئولان رسمی گفتن خودکشی کرده. چند روز قبل هم یک خبر مشابهی از عراق اومد که گفته شد یه نفر در زندان اون هم خودکشی کرده، ولی مسئولان نیروی انتظامی اومدن اعلام کردن که این فرد ربطی به حوادث اخیر نداشته و
جدیداً بازداشت نشده.
گفته جدیداً بازداشت شده ظاهرا، ولی گفتن که اون فروشنده مواد مخدر در بوده، به یه دلیل دیگه بازداشت شده، ربطی به این نداره. حالا اینجور تکذیب شده
و کلن اصلا از تعداد کشته شده ها آمار رسمی و دقیقی در دست هست؟ فهمش.
هم کشته شده هم بازداشت شده ها واقعا آمار متناقضه. آمار رسمی یه چیزه، آمار غیر رسمی یک چیز دیگه است. در این حال که اصلا ظاهرا بعضی مسئولان نمیگن آمار رو. مثلا استاندار اصفهان آقای مهرعلی‌زاده گفته که من اجازه ندارم اصلا در مورد تعداد بازداشت‌ها یا کسایی که آزاد شدن یک آماری رو بگم. ولی آمار رسمی کشته شده ها اینطور که امروز نماینده خمینی شهر گفته 4 نفر تو این شهر و 1 نفر هم در شاهین شهر کشته شدن، که اگه این آمار با آماری که تلویزیون ایران اعلام کرده اینها رو جمع بزنیم 25 نفر میشن، ولی بازم متناقضه به خاطر اینکه قبلا اعلام شده بود تو شاهین شهر 3 نفر جونشون رو از دست دادن. حالا امروز نماینده خمینی شهر گفته 1 نفر. معلوم نیست این 1 نفر بجز اونهاست یا با اونها، یعنی
درسته.
یه مقدار
خیلی آمار پس
خیلی متناقضه. در این حال که مثلا سپاه پاسداران گفته که یکی از نیروهاش در کهریسنگ که نزدیک نجف آباد هستش کشته شده، این بجز این همه کشته شدگان یعنی 25 کشته شده ای هستش که تا به حال اعلام شده. نمیشه گفت. در مورد بازداشت هم همینه. یه موضوعی که در مورد بازداشتی ها مطرحه اینه که الان ما با 3 دسته بازداشت شده روبرویم. یه سری که همین مثل سینا قمبری افراد گمنام و عادی هستن که در جریان این تجمع‌ها دستگیر شدن، یا اینکه اونطور که بعضی از مسئولان گفتن مثل بیانیه وزارت اطلاعات که گفته بود که افرادی رو در جریان این تجمع شناسایی شد کردن و بعداً قرار باشون برخورد بشه بازداشت بشن. خب یه سری افراد اینجوری دستگیر شدن، هیچ اطلاعاتی از اونها ما نداریم، نمیدونیم کجا دارن نگهداری میشن، نه فقط در تهران، در همه شهرستانایی که دخیل بودن در این داستان نمیدونیم که کجا دارن نگهداری میشن، نمیدونیم اتهامشون چیه، نمیدونیم تعدادشون چقدر هستش و اینها رو ما نمیدونیم اصلا. یک گروه دیگری هم داریم که اینها دانشجو هستن، دانشجویانی که مجلس خیلی پرتعداد وارد شده به این قضیه، کمیته ویژه تشکیل دادن، در مورد اونا هم عدد نداریم. اول اعلام شد 90 نفرن ولی امروز فریده اولاد قباد گفته که 97 نفرن که حالا چه تعدادشون دستگیر باز آزاد شدن نمیدونیم.
درست.
یه تعدادم دانش آموزن.
آره میخواستم راجع به دانش آموزه بپرسم، اینا همچنان بازداشتن یا اصلا معلومه چند نفرن؟
اصلا معلوم نیست چند نفرن، فقط ما نقل قولهای نمایندگان مجلس رو داریم در این رابطه که گفتن با وزیر آموزش پرورش دارن صحبت میکنن فهرستشون تهیه بشه. یه حرف عجیبی هم دیروز وزیر آموزش پرورش آقای بطایی زده بود، گفته بود که پیگیری داره میکنه وضعیت اینا رو، ولی گفته بود من قول میدم که اینها در زندان نگهداری نشن، ولی مشخص نکرده خب کجا قرار نگهداریشه. اینا همه مسائلی هست که مطرح. حتی نهاد بازداشت کننده این افراد هم اصلا مشخص نیست. یک سری گفتن وزارت اطلاعات یک زمانی، ولی یکی دیگر نماینده ها گفته که همه نهادهای امنیتی به فراخور مسئولیتشون وارد این قضیه شدن. این حرف یعنی این که بجز وزارت اطلاعات نهادهای امنیتی دیگه مثل سپاه و اینها هم دخیل هستن، بعضی افراد چه بسا در این بازداشتگاه ها نگهداری بشن. به هر حال نگرانی در مورد شرایط این دستگیر شده خیلی زیاده.
آماری هست از تعداد دقیق بازداشت شده ها؟
همطور که گفتم
هزار و نزدیک هزار و
اصلا نمیتونی بگی. ببین مثلا
همین
الان یه خبر اومده که فقط دادستان هرمزگان گفته که فقط در این استان 159 نفر آزاد شدن. ما اصلا نمیدونستیم چه تعداد دستگیر شدن که حالا 159 نفر آزاد شدن. آمار اعلام نمیشه دیگه، ما نمیدونیم.
خب یکی از موضوعاتی که سر صدای زیادی به پا کرد فیلتر کردن تلگرام بوده. آیا تغییری در تصمیم به مسدود کردن این شبکه ایجاد شده؟
همطور تو به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی و توییتر و اینها خیلی واکنش زیاد بود و گفتن یه نارضایتی به نارضایتی مردم شما اضافه کردیم با این تصمیم. آقای روحانی هم امروز صحبت کرده در موردش، گفته که ما مخالفیم که به هر حال قطع بشه دسترسی مردم به طور دائم، که این حرف ایشون هم خیلی واکنش داشت در توییتر، چون کاربرا میگن که خب شما، ما نمیخوایم نظر شما رو بدونیم، شما خودتون نهاد تصمیم گیرنده هستین و شما این که بعد میگین چه کار میخواین بکنی. حالا یک خبری اومده که نشون میده که قرار نیست تلگرام برگرده. رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد امروز مصاحبه کرده، گفته که ما یه شبکه بومی طراحی کردیم که کد نویسیش داخل ایرانه و قراره که جای تلگرام رو بگیره، کاملا هم شبیه تلگرام مردمی که مشاغلشون رو از دست دادن و اینها میتونن همه بیان اینجا. و این یعنی اینترنت ملی که
بله.
چند ساله دارم وعده میدم و به نظر میاد که دیگه خبری از تلگرام نیستش.
بسیار خب، ممنونم ازت فرنوش امیرشاهی. فردا هم هستیم باهات توی همین هستی فردا؟
هستم.
هستی، خیلی خوب. ممنونم ازت، تا فردا.
چم سرخ بانیان قدرت افتاد دست پرتوان ملت، برپا شده تو شهر ما قیامت، درود بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت. صدای ما صدای اعتراض، فریاد ملتی حماسه ساز، قبل مره فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو میسازه، فردای ایران ما رو میسازه.
برشش جون سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر. من اولا عذرخواهی میکنم که حوادث این هفته جلو استراحت شما رو گرفت. بنده به نمایندگی همه از شما معذرت میخوام.
خواهش
شما،
این تلفن مال هفته پیشه.
تو بومندش که
ما استراحت قرار بود بکنیم.
متاسفم که این کنجد بغض ها، این صدای این مردم، صدای عربستان و اسرائیل و آمریکا و این چیزا میدونن، یعنی برای بقای توی قدرتشون از هر حرفی و هر طرز فکری و اینا به قول مفوفتنی دم میزنن و اصلا با عقلانیت کاری نداره. متاسفم، انشالله که این خیزش راه به جای ببره. قربونت، مخلصیم، احمد هستم از تهران.
باریم قربون شما، خیلی ممنونم. کنجد مغز رو خوب اومدی. البته من نفهمیدم این تلفن مال هفته پیش بود یا مال الان. فکر کردیم ما در حال استراحتیم. الان البته ما دوشنبه هیچ وقت استراحت نمی کردیم، ولی حالا به هر حال احمد جان به هر حال لطف کردن، تماس گرفتن و نظرشون رو گفتن. شما میتونید با ما در تماس باشید، همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم راجع به اعتراضات روزهای اخیر در ایران صحبت میکنیم، از امروز تا پنجشنبه 6:30 تا 7. خانم آقایون، وسط این همه خبرهایی که این روزها از درگیری و بگیر و ببند و بازداشت‌ها داشتیم، یه فایل ویدیویی منتشر شده توی اینترنت که ارزش تاریخی زیادی داره برای مردم ما. این فایل مربوط به اون جلسه معروف خبرگان که توش معظم له به رهبری انتخاب شد. ایشون تو این جلسه وقتی خودش رفت پای تریبون یه چیزایی گفت که نشون میداد اون موقع‌ها چقدر آدم واقع‌گرایی بوده. یک بار دیگه باید تأکید بکنم که این فایل ویدیویی و این فایل صوتی تا به الان هیچ جای پخش نشده بوده. گوش کنید ببینید چقدر آدم واقع‌گرایی بوده معظم ده.
اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی
که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
بله، خون رو البته اون موقع نگریست جامعه، ولی بعد چند سال این اتفاق هم افتاد. در ادامه ایشون به یک مشکل فنی خودشون اشاره کردن.
مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد.
بله، گوش کنید تو رو خدا، ببینید چقدر واقع‌گرا بودن معظم له اون موقع خیلی ها.
حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم،
بله،
آقایونم میدونید،
بله، اصلا بله.
از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی.
بابا طرف خودش داره دیگه به هر بیانی با التماس دیگه همینجوره داره به این ماجرا اعتراف میکنه دیگه، میگم کم مونده التماس کنه دیگه.
من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره.
نداره.
چه رهبری خواهد بود؟
بله.
اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟
خیر،
قطعا قبول نمیکنن.
بله، جالبه ها، جالب. آقا داره جنبه های مختلف ایشون ثابت میکنه که بابا شما اگه منو رهبر کنید خودتون بعداً چیز میکنید ها، بعداً منو به برگتونم حساب نمیکنید ها، از بس که لایق نیستم. بعد یه سری اون پایین نمیگن نه بابا اینجوری ها نیست، نه بلو برو جلو داریمت حل فلان. و جالبه همین آقای آذری که الان اشاره کرد معظم له بهش، سال 76 یهو یادش اومد که چه اشتباهی کرده اون موقع و شروع کرد به ساز مخالف زدن و سخنرانی کردن علیه معظم له و موقعیت علمیش. بعد از اون ایشون مورد غضب واقع شد، همین آقای آذری که الان بحثش بود مورد غضب واقع شد. ذوب شدگان در ولایت آقا حمله کردن به ایشون و حتی گفته میشه وقتی آذری اواخر عمرش توی حصر داشت جون میداد و سربازان آقا نمیذاشتن ببرنش بیمارستان، یکی دیگه از مدرسین حوزه میره خدمت معظم له میگه آقا این داره میمیره، بذار ببرنش بیمارستان، که معظم له جواب میده
درک.
بله، به درک های ایشون سابقه داشته، فکر نکن. اما برگردیم یه بار دیگه به همون جلسه ببینیم که آقای هاشمی رفسنجانی چه جوابی میده با معظم له و خلاصه چجوری گرد میکنه جلسه رو به نفع ایشون.
چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن، دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه‌ای از جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم، حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو چون وقت ممکن نداشته باشه کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه.
بله، یعنی درسته ایشون مثلا صلاحیت علمی نداره برای مسائل فقهی، ولی حالا با 4 تا کلاس خصوصی، معلم سرخونه، دادن سوالا قبل از امتحان، اینا بالاخره ایشونو میرسونیم به اونجایی که باید برسه، دست به دست هم میدیم همینجوری ایشون بره بالا. همینجوری هم که رسوندن دیگه، منجر شد معظم له کپی پیست رساله امام رو به اسم خودش چاپ کنه و رسما مقلد و مجتهد و همه چی بشه دیگه. جالبه ها، همین حرفایی که خود معظم له اشاره میکنه، باقی اعضای خبرگان هم در مورد عدم صلاحیت علمی ایشون میگن. حاج آقا منتظری هم چند سال بعد گفت و نتیجه اونم شد حصر و کتک و حمله به بیت و اینا و اینا و اونا. آقای منتظری جمله گفته بود، گوش کنید.
نیستشون
در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده، بیرو در وایسی. بله، به هر حال به احتمال زیاد هیچ کدوم از حضار در اون جلسه، علل خصوص هاشمی رفسنجانی، موقع فکر نمی‌کردن معظم له یه روزی تبدیل بشه به این برونکایی که الان هست. اما دیگه عزیزان به هر حال اون موقع تو اون جلسه معروف خربوزه مربوطه رو خوردن و بعدن هم تقریبا همشون به اتفاق با هم نشستن پای لرزش دیگه. حالا یکی مثل همین آقای آذری سینه پهلو کرد، یکی مثل هاشمی هم دچار سرماخوردگی مزمن شد تا پایان عمر. مردم هم که خب سرفه و عطسه و آبریزش امونشون نمیده تو این 20 ساله آخرش چی بشه، این آخر و عاقبت این آقا لرزه، ما که نمیدونیم. امان از دستت آقا، امان.
امان از دستت ای مقام معظم برتری، مقام از دستت ای امان معظم، که مقام از تو براید از دستت. دستت فغان از تو براید ای مقام، که امان تو میدهی. نمیدانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی، چه کس تو را ساخته، کیان نواختند. خود من مربوط به کدام موسیقم، که مقامی نیست آن، که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان. ای برهم رساننده دو خط حتی موازی، که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی. نزدیکی گویند حکایت به اینجا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام رازآلودگیش را عیان کرده اند، امان از دستشان. گویند بریده است و از همه بریده 124,000 زن خیش را طلاق داده، که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران. امان از دستت. گویند فرزندانش همه تباه شدند و خلاف می کنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش، برای روزهای پیریت، تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید. چه رازآمیزتری نیست نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر؟ چه رازآمیز. تو کدبانوترین زن خداوندی، آنچنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد، و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند، مادگانی چون من. سهم و لرس ما نیم است و باید که چون تو خاندار شویم، به امید آن که خداوند شبی از شبها به بالین تک تک من بغلطد. خود من از آن دخترانم، از آن مادگان بی مقام، که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق، چون تو ای مادرم، سرورم، مقام معظم سروری. نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد. من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز. آخر شوهرت مرا باکره گذاشت، دیدی که چیزی از این غمین‌تر نیست، چیزی غمین تر از بیپناهی پیوند معصومانه تو و شوهر پیرت، و چیزی غمین تر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری، و لذتی شهوانی است در تلفظت از آن عیان. دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد، و چیزی غمین تر از این هم حتی، و چیزی غمین تر از آهنگ آمورف تو ای مقام، ای معظم، ای رهبر.
سلام علیکم آقا جلال.
سلام علیکم، مخلصیم.
مهندس، دکتر، پروفسور، روزنامه.
آره دیگه، امروز روزنامه.
میخوایم تیترهای روزنامه ها رو یه بررسی بکنیم، ببینیم امروز چه خبر بوده در دنیای مطبوعات.
فرشاد، همونطور که میدونی اصولا تو سپهر سیاست داخل ایران، داخل حکومتی ایران، خب همه چی به دو دسته تقسیم میشه دیگه، اصلاح طلب، اصولگرا، یا حالا اصلاح طلب و معتدل و اصولگرا و تندرو و پایداریچی و اینا. روزنامه هم طبیعتاً
جدا کردین.
آره، روزنامه هم طبیعتاً عملاً هر کدومشون نزدیکن به یکی از دسته ها، یکی از این دو دسته. و جالبه که اگر من امروز نگاه میکردم روزنامه های امروز صبح تهران، همشون روزنامه های اصلاح طلب، یعنی نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالیون، اکثرا میتونم بگم قریب به اتفاقشون، خبر مربوط به اون طرح تجمعات قانونی شورای شهر تهران رو تیتریه کرده بودن و عکس زده بودن.
توضیح بدم که دیروز شورای شهر یه طرحی رو تصویب کرد که شهرداری باید مکانهای مشخصی رو برای برگزاری تجمعات اعتراضی اختصاص بده.
اینو دقیقاً آره، مثلا روزنامه اعتماد تیتر زده بود، تیتر یکش بود جای اعتراض، شرق زده بود تعیین محلی برای اعتراضها، ایران زده بود تعیین مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی، و آرمان هم زده بود مکانی برای تجمع و اعتراضی که تقریبا همشون هم شبیه همان با اختلاف یک دو تا کلمه. ولی روزنامه‌های اون و
بر هیچ
عکس عمل خاصی نسبت به این ماجرا نداشتن. و خب تقریبا کاپیتان تیم اونورم، یعنی روزنامه کیهان، از اواخر هفته پیش، یعنی از پنجشنبه که من نگاه می‌کردم، همینجوری شروع کرده حمله رو دوباره به سمت اصلاح طلب‌ها و داره سعی می‌کنه سناریو رو، که خب اصلاح طلب ها حالا بک‌گراندش اینه که اصلاح طلب ها تلاش کردن از این ماجرا خودشونو، از این درگیری های اخیر خودشونو بکشن کنار. یه جورایی بهشون هم خیلی انتقاد شد دیگه، یه جورایی خواستن که مثلا کنار حاکمیت وایسن یا حالا مثلا ساکت باشن و اینا. ولی کیهان کماکان ولکنشون نیست و بازم تیتر یکش این بود که فرار رو به جلوی مدعیان اصلاحات با تغییر صورت مسئله و اون چینه قدیمیشو با اصلاح طلبان کماکان کنار نمیذاره. و جالبه که تو اون روزنامه اون جناب وطن امروز هم باز خودش تیتری زده بود، البته تیتر یک نبود، تیتر درشت صفحه اول بود که اعتراضات بی سابقه در پایتخت عربستان که من نمیدونم منبع و منشأ خبر کجاست و عربستان منظورش ایران، شاید عربستان رو اشتباه چاپی زدن، اشتباه تایپی بوده و از این حرفا
دیگه. فرصتمون هم خیلی کمه اگه باز هست.
آره، ماجرای تأسف برانگیز این نفتکش ایرانی که توی آب‌های چین تصادف کرد، بله. با یک قطار، با یک کشتی باربری هم بین خیلی از روزنامه ها به عنوان عکس یک انتخاب شده بود، که جالب ترینش به نظرم عکس یک و تیتر روزنامه جام جم بود، یا عکس سلفی از یکی از کارکنان اون نفتکش که از داخل چیز انداخته بود، از داخل خود نفتکش انداخته بود، تیترش همین بود آخرین سلفی با غول 247 متری که متاسفانه اون کشتی که داره غرق میشه و اون دوستانم که گم هستن اکثرشون.
متاسفیم. ما هم ممنونم جلال، فردا هم دوباره یک مروری بر مطبوعات فردا خواهیم داشت و دیگه دقایق کوتاهی مونده تا پایان برنامه. همونطوری که توی برنامه هم اشاره شد، از ساعت پایانی شب گذشته خبر فوت یکی از بازداشت شده های اعتراضات اخیر توی فضای مجازی منتشر شد و متاسفانه مقامات مربوطه هم امروز این خبر رو تایید کردن و علت مرگ سینا غنبری، جوان 22 ساله بازداشتی، هم خودکشی اعلام شد. چقدر این کلمات و این اظهار نظرها آشناست برامون. سال 88 هم میگفتن کشته شده های کهریزک به خاطر مننژیت فوت کردن. پزشک کهریزک که زیر بار درخواست‌های دستگاه امنیتی نرفته بود هم علت مرگش خودکشی اعلام شد و حالا هم کار به جایی رسیده که نماینده تهران محمود صادقی توییت می‌کنه: به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی هشدار می‌دهم از وقوع کهریزک دوم جلوگیری کنید. متاسفیم که تاریخ داره تکرار میشه. اونهایی که باید پیام واقعی اعتراضات رو بشنون دوباره خودشونو به ناشنوایی زدن و دارن انتقام میگیرن از کسایی که به دنبال حقشون به خیابانها اومدن. سینا غنبری هم نامش اضافه شد به لیست طولانی و سیاه و خونین خودخواهی ها و کج‌فهمی های یک نظام. این لیست نامه اعمال همه اونایی که مردم رو رعیت فرض میکنن و نمیدونن که دیگه زمانه کشتن و فرار کردن نیست. چشم تاریخ دیگه بیناتر از اونه که کسی بتونه جوانهای مردم رو زنده بگیره و با دروغ و دغل کشته تحویل بده به مردم. متاسفیم برای شما که نمیبینید، نمیشنوید، نمیخواید و سیناها باید تاوان همه این ناتوانی هاتون رو بدن و تسلیت میگیم مرگ سینا و سیناهای دیگر رو به ایران، مرز پرگوهری که روزهای پرتپش و تنشی رو پشت سر میذاره. وقتتون بخیر، تا فردا همین موقع.